استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، روز همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را طاهر روشن پیش میبرد در این 60 دقیقه. پایان دیدار مقام های امریکایی و نماینده های طالبان اردوجانه به نحو از پیشرفت ها سخن میگویند. این دیدار تا چه حد مهم بود؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
دیدار مقامات امریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده.
میزان رویدادهای جنایی و آدمربایی با وجود آرامش نسبی در افغانستان مهار نشده.
ما را بردن در یک جای در یک چا انداختن، شب شد در چا که انداختن و مدت 12 ما در داخل چا ماندم.
به دنبال شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا، شمار از کشورها مرزهایشان را برای شهروندان خارجی بستند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. زود برمیگردم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام امریکا میگوید که کشورش به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیت ملی افغانستان عمیقاً نگران است. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند و عربستان سعودی از بازگشایی بخش قنصلی سفارتش در کابل خبر داد. سلام، خوش آمدید. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. آقای وست دیشب در توییتر خود نوشت که آنها از طالبان خواستند که اطمینان حاصل کنند که تعهدشان در مورد عفو به گونه کامل رعایت می‌شود. چند ساعت پیش از این سخنان آقای وست، دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در پیام صوتی مدعی شد که عفو عمومی را که آنان اعلام کردند در جهان نظیر ندارد. اما برخی ها با این گفته های آخوند موافق نیستند. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفتند که عاملان بدرفتاری را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در ملاقات با توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شهر دوحه، این خواست را مطرح کرده. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، وقت دیروز در توییتر خود نوشت که هیئت طالبان در جریان ملاقات دو روزه‌اش با تام وست، خان رفع تحریم‌ها و نیز حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه نیز شد. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، و این که خطر از سوی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نشود، از شرط‌های اصلی به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان خوانده شده. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می گوید که برنامه پرداخت سالانه 300 میلیون دلار به گونه نقد به خانواده های متشکل از کودکان، کهنسالان و افراد معلول بهترین راه رسیدگی به مشکل فزاینده فقر در افغانستان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اداره 13 ماه آینده را در افغانستان از منظر اجتماعی و اقتصادی نگران کننده توصیف کرده. بر اساس گزارش UNDP، برای ایجاد زمینه کاریابی به افراد 100 میلیون دلار برای تطبیق پروژه پول در بدل کار و نیز 90 میلیون دلار برای تمویل تجارت‌های کوچک اختصاص داده. عربستان سعودی اعلان کرده که بخش کنسولی سفارتش در کابل باز شده. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده که بخش کنسولی سفارت سعودی در کابل از دیروز خدمات کنسولی را برای مردم افغانستان آغاز کرده. بسیاری از کشورهای جهان به شمول عربستان سعودی همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارت‌های خود در افغانستان بستند. و علی وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، از پذیرفته شدن ضمانت اعضای رهبری این جنبش برای آزادی او استقبال کرده. سنا اعجاز، یک عضو ارشد این جنبش، گفته که در مورد وزیر عدالت تامین شود.
ضمانت شد علی وزیر، خوب
با وجود اینکه ضمانت علی وزیر شد، ولی ما خواهان عدالت در مورد 11 ماه هستیم که او زندانی بود. چگونه میتوان یک رهبر سیاسی را این طور بدون دلیل 11 ماه در زندان نگه داشت؟
دسته پدغه که ساته
استر محکمه پاکستان فیصله کرده که علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون، به قید ضمانت آزاد شود. او حدود یک سال پیش به اتهام فتنه انگیزی بازداشت شد، اتهامی که خودش رد کرده. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه و بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. تام وست از رهبران طالبان خواسته که با تعهدشان در پیوند به عفو عمومی عمل کنند و کسانی را که در کشتن کارمندان حکومت پیشین دست دارند مورد بازپرس قرار دهند. وزارت خارجه امریکا هم پس از نشست دو روزه میان هیئت‌های امریکا و طالبان در اعلامیه نوشته است به شمول مبارزه با القاعده و داعش روی موضوعات زیاد گفتگو شده. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا میگوید در جریان نشست دو روزه دوحه که با نمایندگان طالبان داشتند، نگرانی‌هایی را مطرح کرده که امریکا و افغانان پس از به قدرت رسیدن طالبان دارند. زاویه جدید این نگرانی‌ها گزارش دیدبان حقوق بشر است که میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان و با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنان، نزدیک به 100 پلیس و کارکنان استخبارات حکومت پیشین در 4 ولایت کشته شدند و یا هم به گونه جبری ناپدید شدند. تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در نشست دو روزه دوحه که با طالبان گفتگو کرده، میگوید در این نشست از طالبان خواسته که به تعهد خود مبنی بر عفو عمومی عمل کنند و کسانی را در صفوف خود که در این گونه رویدادها دست دارند مورد بازجویی قرار دهند. وزارت خارجه امریکا هم در پیوند به گفتگوهای نشست دو روزه دوحه اعلامیه نشر کرده و نوشته که تام وست در گفتگوهایش با رهبران طالبان از آنان خواسته که حقوق تمامی افغانان را تأمین کنند و در راستای ایجاد یک حکومتی همشمول گامهای دیگر نیز بردارند. در اعلامیه افزوده شده، هیئت امریکایی بر ارزش عمل کردن خروج مصون اتباع امریکایی و افغانانی که در 20 سال گذشته با آنان کار کردند و حفاظت از حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و تمامی افغانان که طالبان متحد با آن هستند تأکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه، هیئت امریکایی تعهد کرده که به حمایت از روند کمک رسانی ضروری سازمان ملل و نهادهای بشری در زمستان پیش رو ادامه می دهد و آنان متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم‌های امریکا دسترسی افغانان به کمک‌های نهادهای امریکایی و دیگر جهان را محدود نمی کند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا افزوده طالبان تعهد کردند که زمینه تحصیل به دختران و کار برای زنان را در تمام سطوح فراهم کنند و در کنار آن گفتند اجازه نمی‌دهند که خاک افغانستان به مرکز تهدید برای دیگر کشورها مبدل شود. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است و می‌گوید توافق شده که این گونه نشست‌ها در آینده هم ادامه یابد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارت اسلامی به شمول ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود و به یک رای حل برسیم تا نگرانی هایی که وجود دارد به پایان برسد و یک فضای سالم به میان آید.
عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدارها روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی، امنیتی و بشری گفتگو صورت گرفت. او افزوده که طالبان از نمایندگان آمریکا خواسته که دارایی‌های منجمد‌شده افغانستان را آزاد کند و در کنار آن مسائل سیاسی را با مسائل بشری مدغم نسازد. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در پیوند با آزادسازی پول‌های منجمد‌شده افغانستان چیزی گفتن نشده است. مقام‌های طالبان می‌گویند آنان همچنین روی برداشتن تحریم‌ها و بیرون کردن نام رهبرانشان از لیست سیاه با هیئت آمریکایی گفتگو کردند. آگاهان سیاسی نیز به این باورند که طالبان به این درک رسیدند که روابط خوب با آمریکا به سود نظام و حکومتشان است و به همین دلیل می‌خواهند که برای بهبودی هرچه عاجل این روابط تلاش کنند.
پایان نشست هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر. توم وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که بحث بازگشایی مکتب‌های دخترانه را با طالبان شریک ساخته است. این سو طالبان گفتند که در مورد آزادسازی 9.5 میلیارد دلار که از سوی آمریکا منجمد شده با هیئت ایالات متحده گفتگو کردند. اما این نشست چقدر مهم بود و برای حکومت طالبان و مردم افغانستان چی پیامده داشت؟ گفتگو کردم با طارق فرهادی، یکی از آگاهان افغان در سوئیس. نخست پرسیدم که نشست دوحه چقدر مهم بود. آقای فرهادی میگوید
دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده. امریکا حتی نگفته که تحت چی شرایط حکومت امارت اسلامی را به رسمیت میشناسه. این به معنای عزیز که امریکا تصمیم گرفته که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسه و ما به طرف یک حالت میریم بین سال 1996 و 2001 دفعه اول طالبان که در حقیقت امریکا او حکومت به رسمیت نشناخت. این بار هم امریکا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه به خاطر که حتی شرایط و یا یک برنامه نداده که چی کارها باید شود که این حکومت بشناسه.
آقای فرادی، طالبا تاکید به این دارند که روی آزادسازی پولهای منجمد شده با آمریکا گفتگو کردند اما ایالات متحده در این مورد جزئیات نداده. یعنی آمریکا خواسته به نحو به طالبان بگوید که هیچ قصد برای آزادسازی 9.5 میلیارد دلار نداره.
بین طالبا و آمریکا در طول مدت کشش های ایجاد خواهد شد، خصوصا که از آزاد ساختن پول بانک مرکزی هم خبری نیست و افغانستان متاسفانه به طرف یک انزوا خواهد رفت. نتیجهش برای مردم افغانستان مشکل خواهد بود به خاطر که هزینهش مردم خواهند داد، به خاطر که افغانستان از بسیاری کمک‌های بین‌المللی محروم خواهند ماند.
خواستای آمریکا به ویژه در بخش‌های حقوق بشر و مکتب دختران برای حکومت طالبان تا چه حد پذیرفتنی است؟
در نتیجه از این که امریکا و شاید کشورهای غربی به رسمیت نشناسش و طالبان هم کمتر و کمتر به درخواست‌های غرب و ملل و امریکا اهمیت خواهد داد درباره حقوق بشر و اینا، به خاطر که متوجه خواهند شد که این مذاکرات با غرب در حقیقت هیچ نتیجه مطلوبی برشان ندارد.
طارق فرهادی از آگاهان افغان بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت حالا 1:15 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برای تان در مورد افزایش میزان آدم ربایی و همچنان رویدادهای جنایی در افغانستان خواهیم گفت. گزارش مفصل داریم، اما حالا رویدادهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پروازهای بازرگانی کابل دبی با پروازهای کامیر امروز از سر گرفته خواهند شد. یونس محمد معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت که با از سرگیری این پروازها افغانستان روزانه برزش میلیون ها افغانی داد و ستد بازرگانی با امارات متحده عربی و دیگر کشورها خواهد داشت. او همچنان گفت که پروازهای بازرگانی تاشکند کابل نیز در آینده نزدیک از سر گرفته خواهند شد و تلاش ها برای سرگیری داد و ستدها و روابط بازرگانی با کشورها از سوی این اتاق ادامه دارد. او گفت که از ماه حمل امسال تا کنون افغانستان به ارزش 900 میلیون صادرات داشته است و با سرگیری پروازهای بازرگانی درآمد اقتصادی از رهگذر صادرات به کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد. اتحادیه صنعتکاران افغانستان با برگزاری نشست 100 روز کاری حکومت طالبان را از رهگذر اقتصادی بررسی کرده است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه میگوید 100 روز حکومت طالبان با وجود آن که از رهگذر امنیت برای بازرگانان نسبتاً خوب بوده، تعرفه ها بر کالاهای بازرگانی کاهش یافتند، اما از رهگذر اقتصادی فعالیت های کارخانه‌داران پارک های صنعتی با چالش های روبرو بوده است. آقای صافی به رادیو آزادی گفت که فعالیت های شمار از کارخانه های صنعتی به دلیل دسترسی نداشتن به مواد خام در کشور ایستادند. او یکی از علت های آن را بند بودن بیش از 9 میلیون دلار پول های افغانستان از سوی آمریکا می داند که داد و ستد را برای وارد کردن مواد خام بسیار دشوار ساخته است. او از ایالات متحده و بانک جهانی خواست تا هر چه زودتر پول های افغانستان را آزاد کنند تا به گفته او داد و ستد منظم و فعالیت کارخانه های صنعتی و رشد صنعت افغانستان اثر گرفته شود. این هم نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. یک دلار آمریکایی 95 افغانی و 90 پول، یک یورو 107 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 123 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 520 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، فراموش نکنید در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. حالا 1:18 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که بپردازیم به سایر گزارش از افغانستان، یکی از موضوعات جهانی این که به دنبال شیوع نو اومیکرون ویروس کرونا، شمار از کشورها مرزهایشان را برای شهروندان خارجی بستند. سازمان صحی جهان میگوید که ممنوعیت های مسافرت مانع از شیوع اومیکرون نمی شود. از شیوع این نوع ویروس یک هفته پیش برای نخستین بار در افریقای جنوبی گزارش داده شد. نشر این خبر زنگ خطر را در سطح جهان به صدا درآورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که عدم اطمینان در مورد قابلیت انتقال اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا و اینکه چقدر واکسین های موجود می تواند در برابر آن مقاومت ایجاد کند افزایش یافته، شماری از کشورهای جهان اقدام به مسدود کردن سرحداتشان کردند. هنگ کنگ و ژاپن گفتند که محدودیت های موجود بر مسافرت را گسترش خواهند داد. بعد از بازدید حداقل دو تن که احتمالاً با اومیکرون مبتلا شده بودند، از چندین منطقه در شهر سیدنی در استرالیا برای مبارزه با موارد بیشتر ابتلا به این نوع ویروس کرونا آمادگی گرفته می شود. اومیکرون یک هفته قبل برای نخستین بار در افریقای جنوبی شناسایی شد و زنگ خطر را در سطح جهان به صدا درآورد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در ایالات متحده دیروز گفت که آمریکا در حال تصمیم گیری در مورد آن است تا همه مسافرانی که از طریق هوا وارد این کشور می شوند باید آزمایش منفی کووید 19 با فاصله یک روز پرواز را نشان دهند. به گفته این مرکز، کسانی که کاملا واکسین شدند ممکن است آزمایش را ارائه کنند که در جریان 3 روز قبل از سفر انجام شده. به اساس گزارش ها ده ها کشور دیگر جهان نیز در حال تطبیق اقدامات وضع محدودیت بر مسافرت به هدف جلوگیری از ورود یا جلوگیری از گسترش بیشتر نوع جدید ویروس کرونا در داخل قلمروهای خود هستند. این اقدامات با وصف آن صورت می‌گیرد که سازمان صحی جهان از کشورها خواسته تا از استراتژی مبتنی بر شواهد و میزان تهدید در وضع اقدامات برای محدودیت مسافرت استفاده کنند. به گفته سازمان صحی جهان، ممنوعیت‌های مسافرت عمومی مانع از شیوع اومیکرون نمی‌شود و بار سنگین بر زندگی مردم وارد می‌کند. در این حال رئیس عمومی شرکت بیو انتک گفته که به همکاری شرکت فایزر واکسین را تولید میکنند که احتمالاً محافظت قوی را در برابر بیماری شدید ناشی از اومیکرون به وجود دارد. ژاپن از جمله کشورهایی است که قبلاً سرحداتش را برای همه خارجی ها بسته. ژاپن اعلام کرده که این ممنوعیت را بر خارجی های مقیم 10 کشور آفریقایی گسترش خواهد داد. هنگ کنگ ممنوعیت ورود افراد غیر مقیم این کشور را از 3 دسامبر به 3 کشور دیگر ژاپن، پرتغال و سویتن گسترش خواهد داد. وزیر داخله و مسئولیت کوریای جنوبی پس از ورود موارد مشکوک نوع اومیکرون از نایجیریا خواستار اقدامات شدیدتر برای جلوگیری از گسترش این ویروس شده. بانک کوریای جنوبی تا اکنون هیچ مورد تایید شده نوع اومیکرون را گزارش نداده، ولی امروز اول دسامبر رکورد جدید روزانه بیش از 5000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را گزارش داد. کوریای جنوبی به دلیل فشار بر سیستم مراقبت‌های صحی و افزایش تعداد افراد بستری در شفاخانه‌ها در حال حاضر از برنامه‌های کاهش بیشتر محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری کووید 19 صرف نظر کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وضعیت امنیتی افغانستان شاید نسبت به گذشته بهتر شده باشد، اما هنوز هم رویدادهای جرمی و میزان آدمربایی مهار نشده است. بر بنیاد معلومات ریاست استخبارات حکومت طالبان، در 3 ماه گذشته 86 تن به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. دریافت پول، سوء استفاده جنسی و فروش افراد بر قاچاقبران انسان از اهداف مهم آدمربایی دانسته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوراحمد تجارت کوچک در ولایت هلمند دارد. 2 هفته پیش در 13 نوامبر از سوی اختطافگران در هلمند ربوده شده بود و میگوید آدم ربایان او را برای دریافت پول ربوده بودند.
دستمانم را بسته بودند، بسیار مرا لطکوب کردند. همراه 177 از خلدار پاکستانی بود. برایشان گفتم حالا این پول را بگیرید، بقیه پول را در صرافی میدهم.
نوراحمد 3 روز پس در 16 نوامبر توسط استخبارات طالبان در هلمند از نزد ربایندگان نجات داده شد و شاید از افراد خوشبخت بود که از چنگ ربایندگان آزاد شد، اما از آن 3 روز خاطره های بدی در ذهن دارد. ربودن افراد تنها در یک منطقه افغانستان محدود نیست، بلکه تهدید شبکه های جرمی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب وجود دارد. حاجی یوسف 2 هفته پیش در ولایت بلخ مصروف کشتوکار روی زمین هایش بود که 4 آدم ربا چشمانش را بستند و به جای نامعلوم او را بردند.
ما را بردن در یک جای در یک چو انداختن. شب شد، در چو که انداختن و مدت 12 روز مادم داخل چو ماندم. بعد از او ما تکلیفش سرطان شش داشتم، نفس تنگیم که زیاد شد، بسیار با مشکل بر ما دوا آوردن و بعد از او یک دفعه ما را از چو بیرون کردن.
او 8 روز پیش از یک چو پیدا شد که نفس کشیدن در آن سخت بود. حاجی یوسف نیز از کسان خوشنصیب بود که از چنگ آدم ربایان رهایی یافت. افرادی هم هستند که خانواده هایشان سالها و ماها در انتظار برگشتشان هستند، اما تنها از آدرس ربایندگان با آنان صحبت می شود، آن هم با یک تهدید و یک خواست تازه. این عبدالرؤوف 10 سال است که ویدیوی آن را ربایندگان ثبت کرده و برای محمد نبی پدرش فرستادند که برای رهایی فرزندش خواستهای آنان را بپذیرد. عبدالرؤوف حدود 13 ماه پیش در دهم ماه عقرب سال 1399 از شهر مزار شریف ربوده شد. با آنکه چند تن به اتهام اختطاف وی بازداشت شدند، اما هنوز هم عبدالرؤوف در بند ربایندگان است. پدرش میگوید ناامید نیست و یک روز پسرش به خانه برمیگردد.
کسایی که پلانای شوم بالای سر ما داشتن و عمل انجام دادن اونا دستگیر شده، اما تا هنوز امارات اسلامی هم کدام سرنخی از عبدالرؤوف جان پیدا نکردن. اما تلاششان است شب و روز، توکل ما به خدا، ان شاء الله یک روز عبدالرؤوف جان پیدا خواهد کردن.
در اوایل ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف 1,200,000 دلار آمریکایی خواسته بودند، اما اکنون پدرش میگوید که در این اواخر کدام تماس با وی گرفته نشده است. محمد نبی پدر عبدالرؤوف میگوید ربایندگان 5 بار بر او نیز حمله کردند که به شمول خودش 40 تن اعضای خانواده داش زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. دریافت پول، استفاده جنسی و فروش انسان‌ها بر قاچاق کنندگان انسان از اهداف مهم آدمربایی شناخته شدند. اما چون این رویدادهای هم رخ داده که ربایندگان پس از گرفتن پول و پذیرفته شدن خواستهایشان و یا هم در حالتی که پول به دست نمی‌آورند، شخص اختطاف شده را کشتند. تازه‌ترین رویداد آن کشته شدن نادر عالمی، دکتر عقلی وسبی، در 28 ماه عقرب سال جاری به دست ربایندگان میباشد. وی در 29 ماه سنبله در ولایت بلخ ربوده شد. هرچند ربایندگان از خانوادهش 350,000 دلار خواسته بودند، اما باز هم او را کشتند. مقام های طالبان میگویند آنان مبارزه جدی را در برابر آدم ربایان آغاز کردند. اما چون این رویدادها به حاکمیت طالبان محدود نیست، بلکه در نظام جمهوریت نیز وجود دارد. مهسا دختر 6 ساله ای بود که در 19 حوت سال 1397 از پروژه 315 خیرخانه کابل پس از اختطاف به صورت بی‌رحمانه زمانی کشته شد که خانوادهش 300,000 دلار در بدل رهاییش دادن نتوانست. عاملان قتل مهسا هر کدام به 30 سال زندان محکوم شدند. اما ممکن پس از سقوط نظام جمهوریت و شکستن زندان‌ها با هزاران زندانی دیگر آزاد شده باشند. پیش از آن در سال 2016 عباسین پسر 12 ساله از منطقه کارتینو کابل ربوده شد که ربایندگان در بدل رهایی وی خواستار 100,000 دلار آمریکایی شده بودند، اما ربایندگان او را بی‌رحمانه به قتل رساندند. سه تن به جرم قتل عباسین در 28 ماه جنوری سال 2018 در زندان چرخی کابل اعدام شدند. در افغانستان مشکلات امنیتی به ویژه اختطاف افراد یک تهدید جدی است، اما حالا حکومت طالبان میگوید با ربایندگان برخورد جدی میکند. بر بنیاد معلومات فرستاده شده از سوی خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان و رادیو آزادی، آنها از آغاز حاکمیتشان تا کنون 86 تن را به اتهام آدمربایی بازداشت کردند و از میان آنان 15 تنشان دوباره آزاد شدند. تلاش کردیم تا در مورد ارقام رویدادهای آدمربایی و شمار و گروه‌های آدمربایان از زمان آغاز حاکمیت طالبان تا کنون معلومات به دست آوریم، اما با وجود تعهد وزارت داخله طالبان و نهادهای امنیتیشان پاسخ ارائه نکردند. اما خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در 6 ماه عقرب در یک نشست خبری گفته است در 2 ماه گذشته حدود 40 تاجر ربوده شدند. اما به باور کسانی که با رادیو آزادی درباره رویدادهای ربوده شدنشان گپ زده اند، به دلیل محدودیت اطلاعات، مشکلات موجود اجتماعی و فرهنگی و تهدید امنیتی، ممکن ده‌ها قضیه پنهان باشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مأمورین متقاعد یا بازنشسته یکی از وزارتخانه‌ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن، نوبت ما بود که فردا می رفتیم پول خود را اخذ نکردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را اخذ نکردیم. هر روز ریاست متقاعدین می رویم، میگه بعد از سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما اینجا میگذره، روز تا بگاه پس نیم. یک سوال، اگر میتر طالب ها همه میتر بگوید و اگر نمیتن هم بگوید که ما نمیتیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داریم نه زمین داریم. از یک طرف سرمای زمستان رسیده، 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. ما مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ما خود یک امید خدا و میارزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، امی معاش تقاعد ما را امی طالب ها اجرا نمیکنه، یا چرا 3-4 ماه از نوبت طالبا میگن که تقاعد ما را اجرا میکنن یا نمیکنن. و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش، 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود برد. آیا او را میته یا نمیته؟
به خاطر نمی تقاضی گفتم که نمی آید چیزا نمیشه این سوزن فال آمد این سوزن آمد تقریش تقاضی تا فیلا نیا تاییم نکرم چی رکم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
یک کنیم باور.